الرحمن الرحیم. سلام علیکم. به من اومدن و گفتن یه تست روانشناسی بگیر و من یه فایل رو ضبط میکنم. این فایل مباحث بسیار مهمی رو داره و خودش یه باب علمی هستش. اینها تستی که از من میخوام بگیرن یا تست شخصیت شناسی هستش که در چه دسته و چه رتبه ای از انسان ها قرار دارم. خب میدونید آدم ها متفاوت هستن و به گروه های مختلفی تقسیم میشن و تست های روانشناسی هم بسیار زیاد هستش و دائما این تست ها باطل میشه، نو میشه، آپدیت میشه و تقسیم میکنن طبق تست هایی که دارن. این شخص متواضع، این شخص افسرده است، متکبره، این شخص دارای مثلا تستی هستش، مثلا میگه آقا رهبران جهان مثلا این ویژگی های داشتن، کسی که این ویژگی داشته باشه مثلا جزء این میشه، یا یعنی که این شخص مفید هست برای جامعه، مضر هستش و و و. یا تست بیماری هستش که این شخص یا بیمار هستش یا نیستش. هر دو تست برای بنده از نظر بنده محکوم هستش و بقیه بنده هر کی بخواد این دوتا تست رو بگیره خودش باید بره تست بده اول. چرا؟ دلیلش رو به شما میگم. اول بنده تست روانی رو مورد بررسی قرار میدم. ببینید به دلایل مختلفی بنده مریض نیستم، چون اگر بودم ظهور و بروز این قضیه داشتش. اولین کسانی که متوجه میشن شخص مریض هست یا مریض نیست خانواده اون شخص هست، همسایه های اون شخص هستن که اینها میفهمن این یه سری رفتاری داره که واقعا با بقیه مردم سازگار نیست. خب از من دارم زندگی عادیمو میکنم و هیچ مشکلی هم نه با همسایه هام، نه با رفیقام، نه با خانواده‌ام هیچ مشکلی ندارم. من فقط اومدم یه بحثی رو مطرح کردم، اینها این بحث رو متوجه نمیشن، علمشون ندارن و لذا اولین گزینه و چه بسا آخرین گزینه‌ای که مورد نظر اینها هستش که این شخص این دیوانه است اصلا، در حالی که کسی که اینو میگه خودش علم نداره و حتی بر سبیل و بر مجرای علم حرکت نمیکنه. این جمله معروف هستش از بو علی، ایشون یه جمله‌ای داره میگه کل ما لا ینقض العقل فضرب ها یا فضر ها فی بقعت الامکان، هر چیزی که عقل میگه محال نیست بگو ممکن هست. اینا تستی که از من باید بگیرن تست راستگو بودن یا دروغگو بودنه، نه تست روانی بودن، چون من چیز محالی رو نیومدم ادعا بکنم. انتقال آب خلیج فارس و برطرف شدن خشکسالی انشالله در 2 ماه. خب این بحثی بود که اومدیم طرح شماره 2 مون گفتیم که این زمانش گذشت، الان به طرح شماره 1 رسیدیم. گفتم عمومی فعلا نمیگم، نامه ها رو شروع کردم، نامه ها فرستاده میشه طرح شماره 1 و چون یه مقدار وحشتناک از اون طرح خب عمومی نمیگم، اما دوباره الان من دارم اون بحثم رو تکرار میکنم. اینا این بحث رو متوجه نیستن، فکر میکنن که حالا کسانی که اینجا هستن فکر میکنن اینا همه چی رو میدونن و هر کسی که خارج از حیطه علمی اونها صحبت بکنه این دیوانه است. خب بابا شما بنده خدا علمشون ندارید، نمیدونید که چطوری میشه خوشسالی رو برطرف کرد طبق امور عادی، بقیه علل و اسباب رو شما خبر ندارید که من جمله از اون علومی که شما خبر ندارید عظمت و تأثیری هست که حروف در عالم دارن، طرح شماره 2، و علل خشکسالی و موجوداتی که میتونن خشکسالی رو برطرف کنن شما به این موجودات مادی فقط نگاه میکنید، در حالی که موجودات غیر مادی هم وجود دارن، مثل ملائکه الله، مثل موجودات دیگه‌ای که وجود دارن، مثل اجنه و بقیه مسائل. پس چون که خانواده من نسبت به بنده به قول معروف اینها هیچ مشکلی ندارن و ظهور و بروزی نداشته و اصلا اینا همچین عقیده‌ای ندارن، من دیشب که با خانمم زنگ زدم و گفتم اصلا تعجب کرد، یا اون شخصی که اومده بود به مادر ما اومده بود این حرف زده بود. از جمله خصوصیات آدم‌های روانی اینه که هذیان‌گویی و چرت و پرت گفتن اینها همیشگی هستش. خب من الان که هذیان نمیگم وقتی که دارم نقد میکنم و توی این فایلمون من میخوام علوم انسانی، تفاوت علوم انسانی و روانشناسی اسلامی با غربی رو بگم. این مدل ها مدل های غربی هستش، اصلا در مدل اسلامی جایی نداره. ما نقاد علوم انسانی غرب هستیم. حالا اگه بقیه علومشون رو بخوایم نقد بکنیم، حداقل اون چیزی که متفقون علیه هستش بین تمام کسانی که مسلمان هستن اینه که علوم انسانی که شما دارید مثل روانشناسیتون، ما نقاد این هستیم، اینا رو قبول نداریم. از جمله خصوصیت های آدم های روانی اینه که همیشه چرت و پرت میگن، از یانگویشون همیشه گیه، یا اگر تو اون دوره مریضیشون هر چی دارن میگن از یانگویی هستش، و بعضا فراموش میکنن زمانی که تو حالت عادی برمیگردن، و وقتی که حالت عادی هستن اونا رو نمیگن، وقتی که تو حالت مریضی هستن دیگه حرف درست نمیزنن، در حالی که من همین الان دارم حرفای درستی میزنم. تازه اون ادعام هم دارم در بین این حرفا تکرار میکنم که قشنگ معلوم بشه حرف من اولم پاش ایستادم و در حالت سلامتی دارم این حرفا میزنم. این آدمایی که مشکلات روحی روانی دارن، وقتی که شما بهشون میگید حالاتشون رو تعریف میکنید، چه چیزی گفتید، چه کاری کردید، وقتی که تو حالت عادی هستن خودشون باورشون نمیشه و حتی فراموش کردن که چی گفتن و چه بسا خجالت بکشن، در حالی که حالت من اینطوری نیست، من الان در حالت عادی دارم اون حرفا رو تکرار میکنم. تست ها معمولا تست های روانشناسی غربی هستش، نه تست های روانشناسی اسلامی هستش. ببینید، در روانشناسی غربی اکثر انسان ها سالمن، مگر اینکه شکل اکثر انسان ها نباشه. کسایی که شکل اکثر انسان ها نیستن، اینها آدم های مریضی هستن، یعنی معیار اکثریت. اکثریت رو خوب میدونن، اکثریت رو سالم میدونن، اون کسایی که مطابق با این اکثریت نیستن آدم های مریضی هستن. این الگوی روانشناسی غرب هستش که اومدن تحقیق کردن، بررسی کردن، تفحص کردن، جستجو کردن، گفتن آدم های سالم باید اینطوری باشن، غیر اینا میشن مریض. در حالی که در الگوی اسلامی ما اصلا اینگونه نیست. در الگوی اسلامی ما اون اقلیت هستن که سالم هستن، اکثریت هستن که دوچار مشکل هستن. شما قرآن رو نگاه کنید، راجب اکثریت چه چیزی میاد و بیان میکنه. لذا تو الگوهای غربی پیامبران نعوذ بالله میشن مریض و مجنون. همون چیزی که قرآن داره نسبت میده به پیغمبران توی الگوی روانشناسی غربی همینو میگه. یعنی تو الگوهای روانشناسی های غربی پیامبران نعوذ بالله و ادامه دهنده پیامبران این آدم های مریضی هستن. چرا؟ چون خصوصیت های آدم های مریض دارن. یالا یکی از این خصوصیت ها مثلا کم خوردن، کم خوابیدن، دوری از دنیاست، صحبت از چیزای این تیکش، صحبت از چیزایی که بقیه اون چیزا رو درک نمیکنن، اون چیزا رو نمیفهمن. خب یعنی هر کسی که از چیزهایی صحبت کرد که بقیه درک نمیکردن و بقیه نمیفهمن، این آدما مریضن. پیامبران الهی اومدن مثل ابراهیم مقابل کل دنیا ایستاد، مثل نوح مقابل کل دنیا ایستاد، مثل موسی، مثل حضرت عیسی و مثل پیامبر گرامی اسلام، اینها در مقابل اکثریت دنیا ایستادند، صحبت از خدا کردن، صحبت از ملائکه کردن، صحبت از موجوداتی کردن که دیگران به اونها اعتقادی نداشتن، مثل جن، صحبت از بهشت و جهنم، صحبت از عذاب قبر، صحبت از قضا و قدر، صحبت از تأثیر و فرصتی که زمانهای مختلف یا اشیاء مختلف میتونن داشته باشن. بقیه از نظر روانشناسی غرب اینا محکومه، صحبت از خدا محکومه. کسی که صحبت از خدا میکنه دیوانه است. چرا؟ چون خدا رو زیر تیغ جراحی و خدا رو زیر میکروسکوپ و زیر تلسکوپ نمیشه دید و تجربه کرد. اینها تجربه هستن. هر آن چیزی که حس ما دید، شنید، حس کرد، اون قبوله و هرچی حس نکرد قبول نیست، و کسی که صحبت از این امور کنه دیوانه است. لذا توی این تست ها انسان‌های الهی مجنون و دیوانه هستند. این الگوی غربی هستش، و متاسفانه حالا حتی اسم اسلام هم گذاشته باشیم، اون جلد کتاب رو برداشتیم، جلد کتاب غربی رو برداشتیم، مهر اسلامی زدیم. الان تو کدوم الگوی روانشناسی اسلامی هستش ما توی این الگو بتونیم مریض رو از غیر مریض، خب میدونیم واقعا کور رو از بینا، این خیلی مسئله یا تست ها، تست های روانشناسی راجع به درصد هوش هستش، راجع به درصد سلامت بدن، سلامت، خب کدوم تستمون هستش که ما بخوایم ببینیم که قلب چه کسی مریض هستش، قلب و روح چه کسی مریض هستش؟ الگوهای غربی نتیجه اومانیسمه. اومانیسم یعنی چی؟ اومانیسم اینو میگه این خدا نبود که ما را آفرید، این ما بودیم که خدا را آفریدیم، این ما انسانهای جاهل بودیم، ما انسانهای ترسو بودیم، نفهمیدیم که بابا اون چیزی که مثلا علت به وجود اومدن باران هست، خورشید و ابر و این چیز، باد و این مسائل هستش. تو الگوی خدایی میگیم خدا، همه چیز رو بس میکنیم به خدا، همه چیز، چه کسی انسان رو وجود داده؟ خدا. الگوی غربی میگه اصلا خدایی در کار نیست، هر چی هست همین عالم ماده است، غیر این عالم ماده چیزی نیست، این عالم ماده. منتها غربی ها میگن انسان ها به علت اینکه علم نداشتن و بعد نمیتونستن مسائل رو بفهمن، وقتی که به مسئله مشکلی برمیخوردن، تا مشکل برمیخوردن میگفتن خدا. خب حالا من تو تست الگوی روانشناسی غربی که از مبنا اشتباس و نتیجهش هم اشتباس، من برم خودم رو تو این تست قرار بدم، خب طبق اون تست من دیوانه هستم؟ من دیوانه هستم؟ نه، تمام اولیاء الهی دیوانه بودن، تمام ادامه دهنده راه پیغمبران دیوانه هستن و نعوذ بالله خود خدا هم که دروغ میشه، پیغمبران هم دروغ میشن. این جهانبینی، جهانبینی غربی هستش. غرب این رو میگه، غرب شروعش اینه، میگه جهان با یه انفجاری شروع شد، بعد تکسلولی ها به وجود اومدن، تکسلولی ها پیشرفت کردن، پیشرفته ها مثلا شدن واسه شما بگم زرافه و نهنگ و لاتپشت و قورباغه و مار و این چیزا، بعد شرایطی به وجود اومد، این حیوانات کم کم پیشرفت کردن، شدن شامپانزه و میمون ها، و میمون ها شدن انسان ها. اینو غرب داره میگه. خدا چیکار است؟ خدایی وجود نداره. بعدش میاد تست میزنه، میگه هر کی غیر اینو بگه دیوانه است. خب از نظر اینها حتما دیوانه هستیم، ما حتما دیوانه هستیم. تو الگوی غربی میگه انسان ها یا سالم هستند یا مریضن. هر کی حرفای ما رو زد سالمه، تمام جنایتکاران عالم میشن سالم، تازه هر کی جنایت بیشتری بکنه سالمتر هست اونجا. چرا؟ چون اگه قرار هست غیر دنیا باشه و غیر این دنیا چیزی نباشه، هر کی بیشتر از این دنیا بهره برد، حالا با جنایت باشه مثل هیتلر و مثل بقیه جنایتکاران عالم، خب اینا سالمترن واقعا، هم اگه خدا و قیامتی در کار نباشه اینا سالمترن، چون اگه قرار باشه همین دنیا باشه، آخرتی هم نباشه، خب هر کی هر چی میتونه بیشتر بهره ببره حتی با له کردن دیگران، خب اینا معلومه سالمتر هستش. لذا توی این الگو هیتلر سالمترینه، جنایتکاران تاریخ، اینایی که تو میانبار دارن این کارو میکنن، اینا سالمترینن. چرا؟ چون یه سری کسایی که مشکل دارن با خودشون رو دارن از صحنه بیرون میکنن، و توی این الگو پیامبران الهی مریض میشن. اما تو الگوی اسلامی اینطوری نیست که انسان ها یا سالمن یا مریض. الگوی اسلامی این هست، انسان ها یا مؤمنن یا غیر مؤمن یا بیمار. مؤمنین تعدادشون بسیار کم هستش، چون مبنای حرکتیشون اینها خداست، مبنای حرکتیشون قیامت هست، مبنای حرکتیشون ارواح طیبه و پاک هست. این تعداد بسیار کمی هستن، بسیار کم هستن. اکثریت انسان ها چون در اینها اعتقاد ندارن، از نظر این قضیه، از نظر اسلامی مریض هستن. چه مریضی دارن؟ مریضی در قلب، مریضی در شک، مریضی در جهل، مریضی در شرک، مریضی در کور، کوری بودن، کور بودن چشم و ندیدن حقایق عالم. الگوی اسلامی ما اینه، تو الگوی اسلامی اکثریت مشکل دارن، اون اقلیت اقلیت که گاهی اوقات این اقلیت 5 نفر بودن تو کل دنیا، گاهی اوقات 10 نفر بودن تو کل دنیا، این اقلیت هستش که برحق هستش، و البته عده قلیلی هم هستن تو این دنیا بیمار هستن، بیمار بودن. در اینجا این هستش که اختلالی در سیستم عصبیشون، در مسائل دیگه‌شون دارن. لذا من خودم زمانی به خانومم گفتم، بودم ببین از نظر اسلامی یک مطلب رو بدون، این تقسیم بندی رو گفتم و گفتم دو دسته هستن شبیه هم هستن ولی با هم فرق میکنن. مردم دنیا این دو دسته رو یه دسته میدونن، یه دسته کسایی که راه سیر و سلوک رو در پیش میگیرن و اینها مسائلی رو میگن که دیگران نمیگن، مسائلی رو میدونن که دیگران نمیدونن، رفتارهایی میکنن که دیگران رفتارها رو انجام نمیدن. خب یه مؤمن یه ها میبینی خودش محتاج اموالش رو بیاد میبخشه به یه نفر دیگه، این دیوانه است. علم امروز میگه این دیوانه است، اما علم توحید میگه، قرآن میگه چی؟ و این قدر علیه رزقه فلینفق بما آتاه الله، اگه روزی تخت شده ببخش. علم امروز به این آدم محتاجی که خودش بخشیده میگه دیوانه، ولی تو علم توحید در علم اسلامی این آدم مؤمنه. چرا؟ چون به وعده الهی اومده، باز شما بگم چنگ زده. در علم مادی شما نگاه بکنید چه اتفاقی میفته. خب آدم بیشتر آدما میخوابن تا اونجایی که میتونن، مثلا میخورن بعدش میان لذت میبرن بعدش هم میخوابن. ولی تو آدمای دیگه که دو دسته هستن، یکی اون بیمارها هستن، یکی اون اولیاء الهی، اینا کمتر میخورن، کمتر میخورن، کمتر میخوابند و برای شما بگم از لذت کمتر بهره میبرن. خب حالا ما این توی اون روانشناسی غربی این دو دسته هر دو دستهشون میشن دیوانه، ولی تو با چشم الهی و با ذره‌بین اسلامی بخوایم بریم جلو، نه اینطوری نیست. هر کی کم بخوابد، هر کی کم بخورد، هر کی دوری از دنیا داشته باشه، اینها دیوانه باشند. نه، امکان داره مؤمن باشن، شبیه هم هستن. ببینید خصوصیت هایی که برای انسان های بیمار میتونیم نام ببریم دقیقا شبیه خصوصیت انسان های مؤمن هستن و تو علوم غربی و روانشناسی غربی به مردم دنیا این گونه فهموندن. هر کی این خصوصیت ها رو داشت دیوانه هستش، روانی هستش، باید دوا بشه، باید دارو بهش داده بشه، باید مداوا بشه. خصوصیتاشون این از کم خوابیدن، کم خوردن، دوری از لذت‌های دنیا، شادی و غم. خب بله، معمول انسان‌ها وقتی که مسائل پیش با افتاده و این چیزا پای این مسائلی که خنده آور هستش و این مسائل میشینن، ولی خدا این کار رو نمی کنه. ولی خدا چون که خدا رو مد نظر داره، ولی خدا چون محضر خداست، ولی خدا چون شب اول قبر رو بهشت و جهنم رو در نظر داره، آن چیزی که دیگران برای آن میخندن این داره گریه میکنه و آن چیزی که اونها گریه میکنه این داره میخنده، داره میخنده. تو شما میبینید طرف داره میره برای شهادت، بقیه فرار میکنن از موضع مردن، این داره میره. خب این فرق میکنه، جهان بینیش فرق میکنه با او. بقیه انسان ها اعتمادشون به بیمه است، به خدمات درمانی و این مسائل، این اصلا اعتمادش به یه چیز دیگه است، به توحید و توکل تو یه جایی رسیده که اصلا فرق میکنه. هم انسان های دیوان، هم انسان های بیمار، هم انسان های مؤمن، هر دوتاشون احساس تکالیفی میکنن که ماورایی هستش. خب معمول انسان ها میگن یعنی چی؟ اصلا ماورا رو قبول نداره غرب که بخواد تکلیف ماورایی بخواد برای این بخواد تعریف بکنه. صحبت از امور ماورایی، عصبانیت و محبت خارج از عرف، این علائم این هستش که یک نفر میتونه بیمار بشه. اما همه بیمارها این گونه هستن؟ نه. شما ببینید یه مؤمن یه دفعه بگه گل آنچنان عشق میورده. چرا عشق میورده؟ یه عمیت عین الله ترک و صفقت عبد لم تجعل من حبک نصیبا، این تو یه گل داره خدا رو پیدا میکنه. مگه خدا از هر شیعی و اشیان از دیگتر نیست؟ یه همینی محف شده به یک آسمان، محف شده به یک گیاهی داره نگاه میکنه، همه میگه خب این حالتش غیرعادیه. چیه پس دیوانه؟ نه، حالت غیرعادیه، این فقط دیوانه ها نیستن، فقط بیمارها نیستن که این گونه هستند. بقیه آدم ها لذت میبرن از چیزایی که همیشه معمولا لذت بخشه، این اصلا لذت نمیبره. حضرت عیسی علی نبی و علیه و علیه السلام یه جمله ای داره، امیرالمومنین در حالت حضرت عیسی تو نهج البلاغه هستش نقل میکنه که اونجا به این مضمون هستش که هر کدومتون باید اختلاع بکنید به یه پیغمبری چگونه باشید. تو حالات حضرت عیسی وقتی که نام میبره، شما از چه خوردنی، شمایی که میشنوی از چه خوردنی خوشتون میاد؟ یکی میگه مثلا چلو کبابی، یکی میگه آبگوش، یکی میگه مثلا قرمه سبزی، یکی میگه چی چی چی. حضرت عیسی غذاش نون بوده، خورشتش گرسنگی بوده. لذت بخشترین غذا برای حضرت عیسی نون خشکه، نونه. چطور میشه؟ خب این حالت حضرت عیسی از لحاظ جهان بینی غربی محکومه. آخه آدم عاقل از نون خشک لذت میبره؟ نمیفهمن نون خشک چه لذتی داره، نمیفهمن. اینو حالات اولیاء الهی قابل درک نیست واسه غیرشون. خوشمزه ترین غذا چه چیزی است؟ غذایی که در حال گرسنگی خورده شود، نون خشک. بدمزه ترین غذا چه چیزی است؟ غذایی که در حال سیری خورده شود، بگو چلو کباب. وقتی که سیر باشی بدترین غذاست. اون اینو نمیفهمه، گرسنگی هست که غذا رو خوشمزه میکنه، نه خود غذا. اینو متوجه نمیشه. لذا توی جهان بینی مؤمن و بیمار مشترک میشن تو جهان بینی غربی، و با این تستا بخوان مؤمنین رو بخوان خب امتحانشون بکنن، خب معلومه نتیجه این هستش که میشه این آدم میشه بیمار. یه خود جمله ای هستش آقا امیر مؤمنین در خود به این متقین نقل میفهمد محمد، مردم وقتی که به این مؤمنین و متقین نگاه میکنن، فیحسبهم مرضا، اینها رو میگن آقا اینا مریض شدن، مریضن. مریض شدن یعنی چی؟ دیوانه. بعد باید میشه دکتر شب نمیخوابه، روز داره کار میکنه، کار میکنه، خودش پول خودش رو به جای اینکه بره لذت ببره انفاق میکنه. آقا این حالت عادیه، این دیوانه است. امیرالمومنین فرمود ینظر الیهم الناظر فیحسبهم مرضا، وقتی که نگاه میکنید فکر میکنن اینا مرضا هستن. ما بالقوم مرضا، اینها در حالی که مریض نیستن. و یقول قد خول تو، اینها مردم میگن اینا قاطی کردن، عقلشان پریشان است. بعد خود آقا امیرالمومنین تأیید میکنه محمد، بله پریشان ولی مریض نیستن. و لقد خاولتهم امر عظیم، امر عظیم، بهش جهنم شب اول قبر. بعد دوستانی که دارن صدای ما رو میشنن، مرگ هست هر لحظه به ما نزدیکتره، خیلی لحظه است، یعنی از میگم از لحظه هم به ما نزدیکتره. و زنده ماندن ما تعجب داره. مثلا من یه کتابی قبلا نوشته بودم، همه میگن من میگم، تو اونجا حرفای عجیبی نوشته بودم. یکی از اون حرفا اینه که همه از مردن تعجب میکنن، من از زنده ماندن. زنده موندن خیلی تعجبش بیشتر از مردنه. ما شاید برای زنده موندنمون 1 میلیارد شاید هم بیشتر علت لازم باشه تا ما زنده بمانیم. یکی از این علت ها برداشته بشه ما میمیریم. حالا 1 میلیارد علت که کم میگم سر جاش باشه تعجبش بیشتره، یا یکی اینا برداشته بشه؟ پس تعجب برای زنده ماندنه نه برای مردن. ولی الان همه چی تعجب میکنن وقتی کسی بمیره. مرد برای چی؟ برای چی؟ برای مردن نیست. برای چی؟ برای زنده موندنه. زنده است یعنی این 1 میلیارد علتی که باید دست به دست هم بده این زنده باشه سر جاش هست، یعنی واقعا سر جاش هست. تعجب برای زنده بودنه نه برای تعجب برای مردن. خب ولی مردم میگن آقا تعجب برای وقتی که آدم میمیره. یا تو یک روایت دیگه ای، لا یکمل ایمان عبد حتی یظن الناس انه مجنون، ایمان کامل نمیشه تا اینکه مردم فکر کنن این مجنون هستش، دیوانه هستش، جن زده هستش. چرا؟ خب حالات کسی که تو ملکوت پیدا میکنه این حالات فرق کنه. این هم من نمیگم، من بخوام بگم ایمانم کامل شده، من هیچم، همه هیچیم، ما هیچ ابنه هیچ، پسر پوچ ابنه پوچ، جهل ابنه جهل هستیم، هیچی نمیدونیم، هیچی نداریم. ما فقیر هم نیستیم، فقریم، ما فقریم. اما بالاخره ما کفشف کنه علما بودیم. یا همین که میگه لا یبلغ العقد، لا یبلغ العبد حقیقت الایمان حتی یظن الناس انه مجنون، ایمان حقیقتش رسیده نمیشه تا اینکه مردم میگن مجنون. حارث ابن نعمان انصاری چگونه بود؟ پیامبر نگاه فرمودن دیدن یه جوانی هستش رنگ و روی پریشان، رنگ و روی زرد، شب نمیخوابه، روز عبادت. بابا الان به هر کدوم ها بگن شما یه مثلا سرطان دارید، دکترها شما رو قطع امید کردن 10 سال دیگه میخواید میمیرید، یا مردن اتفاق نمیفته، زندگی طرف عوض میشه، به 10 سال هم شاید نکشه، زودتر خودش از بابت پریشانی بمیرد. خب یه مؤمن مرگ و دائما داره جلو خود چش خودش میبینه، میخواد حالاتش مثل بقیه بشه؟ حالاتش مثل بقیه نیستش. این همه بزرگ ما. لذا یک تست روانی محکومه. آدم روانی این همه حرف رو نمیتونه بذاره. پس همین اینجا دوباره میگم در بین این همه حرف درست، یه حرف درست دیگه هم میزنم که شما اون عزیزان متوجه نمیشن. مشکل خوشسالیه. یک، دو، راهکاری دولت و مجلس به بقیه ندارم برای خوشسالی. دو، نکته سوم، در دو ماه که وقتش گذشت، حالا بحث پنج ماه هم اتمه میشه، در پنج ماه خوشسالی میشه برطرف بشود و آب به استانها، به شهرها و به روستاها و به زمینهای بایر برسد. اگه کسی بگه من تو 20 سال میتونم کنترلش کنم خوشسالی رو، خود من میگم یک، 99,999 میلیونیوم این یا دیوانه است، 1% میمونه. اون 1%ش یا این یه نابغه ای هستش، یه قدرتی داره، یا اینکه تایید الهی پشتش هستش، این یه چیزی بهش رسیده. حالا ما نمیدونیم دیگه چطوری. دو، تست شخصیت شناسی، یا اصلا من تست شخصیت شناسی میخوام بگم، اینم محکوم هستش که بخوام ببینم آقا شخصیت من چه جور شخصیتی هستش، در آینده چه اتفاقی واسم میفته، از نظر روحی چه شخصیت و چه ظرفیتی و خدا در من به ودیعه قرار داده. من راضی نیستم به اسرار پنهانی که در من هست شما بخوای پی ببری. واسه چی؟ شما حق داری که همچین کاری بکنی. من وقتی که کسی رو حجامت بکنم، اگه کسی اونجا باشه بخواد خون این شخص رو نگاه بکنه، میگم نگاه نکنید خون این شخص ها. خون شخص یکی از اسرار نهفته درون شخص هست. خیلی چیزا رو میشه فهمید. البته از همه چیز خیلی چیزا رو میشه فهمید. اون کسایی که علمش رو دارن از قیافه شخص رو نگاه میکنن، میخونن. بافت وجودی رو میخونن. حالا که اینجا رسید این نکته رو بگم. ولی خدا اصلا برای اینکه بخواد چیزی بفهمه از کسی، احتیاج به این نداره که تست بگیره و سوال بگیره و این حرفا. اون بافت وجودی شخص رو میخونه. اون به قوه فرقان میرسه. یجعل لکم فرقانا را پیدا کرده. بالاتر از تمام این علوم این هست که انسان تقوا داشته باشه، به مرحله فرقان برسه، فرق بین حق و باطل همه چیز رو بفهمد. این مسئله مهمی هستش. تست شخصیت شناسی محکومه. یک، به این دلیل که اولا الگوی غربی هستش. گفتم الگوی غربی از اومانیسم و بیخدایی گرفته شده و نتیجهش هم نتیجه درستی نیست. این یک. دوم، کسی که مقابل من این داره تست رو میگیره یا مؤمن یا مؤمن نیست. اگه مؤمن باشه من خودم دارم میگم آقا من راضی نیستم این کارو انجام بدی. اگه این کار انجام بده مؤمن نیست. اگر هم مؤمن نیست من نباید اون رو کمک کنم. چرا من راه برای غیر مؤمن بر علیه خودم قرار بدم؟ این دوتا. دکتی سوم، تستای اینا معمولا تستای اشتباهی هستش و خود دانشمندان غربی خودش بزرگترین ناقد این روانشناسی ها خودشون هستن و شما هر کدوم از غربی ها رو خواستید نقد بکنید، برید سراغ اون دسته دیگه غربی ها که خودشون نقد کردن دیگری ها. و چون علومشون تجربی هستش، اینا دائما خودشون رو باطل میکنن. یعنی هر دانشمند اینا یهو ببینی هر روز علم قبلیشو باطل میکنه و این سیر ادامه داره، چون علم رو از جایگاه درستش نگرفتن، با مبناهای درست علمی نرفتن جلو. مثلا سوال میکنن شما موقعی که دروغ میگی میترسی، میلرزی، نمیدونم سرخ میشی، چی میشه؟ بعد گزینه دیگه هم وجود نداره، اصلا گزینه‌ت اشتباهه. طرف میگه اصلا من دروغ نمیگم که بخوام بلرزم، میگه نه یه دونه بعد انتخاب کنی. میگی بابا من اصلا دروغ نمیگم، تو سوالت اینه وقتی که دروغ میگی میلرزی، میترسی، استرس میگیری. این میگه من اصلا دروغ نمیگم. اون میگه نه بعد یکی انتخاب بکنی. اصلا جواب سوال شما از اساس اشتباه هستش. گزینه‌هاتون کم هستش، استقراتون کامل نیستش، تجربتون کامل نیستش. سوال‌هایشون بعضی موقع اصلا سوال‌های حرومی هستش. سوال میکنم تو شما تا حالا دزدی کردی یا نه؟ به تو چه که دزدی کردم یا نکردم؟ اعتراف به گناه حرام هستش. اون وقت اینا میان از خصوصی ترین سوال هایی که چه بسا فرد انجام داده باشه و بعد توبه کرده باشه، دارن اونها رو میکشن بیرون که ببینن چی هستش. این اشتباه هستش. تو تفکر ما میگه اگر شما گناهی رو از آدمی دیدی 70 راه واسش بساش توجیه بکن. اون وقت اینها هیچی ندیدن، دارن این فشار میارن که زندگی خصوصی خصوصی تو ما بگو، بعد اون زندگی خصوصی بخوان حکم بکنن. این الگو الگوی اشتباهی هستش اصلا، و حق نداری همچین کاریو بیار انجام بدی. و گفتم که علوم اینها تجربی هستش، دائما توسط دیگران نقد میشه، حتی خودشون ناقد علم خودشون هستن. ما همین علوم رو داشتیم. من در زمانی که در ابتدای ورود طلبگیم بود، چون با آدم های خیلی به قول معروف عجیب غریبی هم برخورد کردیم، و این علوم، علوم توحیدی، معمولا نمونه های مادیش هم وجود داره، اینا برای امتحان هستش. یعنی یه ولی خدا قربه فرقان پیدا میکنه، افراد رو میخونه، بافت وجودی افراد رو میخونه، با قوه فرقان، با عین، با چشم، حالا بگیم مثلا بگو چشم برزخی، در حالی که اون قوه فرقان چشم بالاتر از چشم برزخی هستش، مثلا با اینها میخونه. خب تو علوم نوهای مادیش هم هستش، کنز الحسین، حالا اون کتاب شیخ بهایی کنز داره ابتدای که اسم کتابش، نگاه بکنید اونجا علم قیافه رو بحث میکنن. علمای ما جو علم قیافه چی میفهمن؟ من علم قیافه آقا حرام هستش. چرا؟ اگرچه که در بیشتر اوقات درست در میاد، اگه ناخونهای شخص اینطوری بود، اگه انگشتاش اینطوری بود، اگه کف دستش اینطوری بود، دماغش اینطوری بود، پیشونیش اینطوری بود، گونهش اینطوری بود، موهاش اینطوری بود، صورتش مثلثی بود یا گرد بود یا دراز بود یا مثلا پخ بود، چه بود چه بود چه بود چه میشود، اگرچه که در بیشتر اوقات هم درست در میاد، بگیم ولی جواب اینه، مگه تو حق داری بری اسرار نهفته رو بدونی؟ این یک. تو مگه حق داری بری و با شما بگم که حکم بکنی به اون چیزی که گمان داری، خدا رو از معادلات خارج بکنی؟ ممکنه با تمام معیارهایی که شما میگید، راستای غربی میگه یا علم قیافه میگه، یک نفر در آینده پژوهی ما بخواد بشه یه جنایتکار، که افراد بسیاری بودن، اما مگه ما نداشتیم افراد بسیاری که عمری جنایتکار زندگی کردن، در انتهای مسیر خودشون یه دفعه متحول شدن و یه دفعه مؤمن شدن، مثل فضیل عیاض، مثل حر بن یزید ریاحی، یا بالعکس بودن مثل برسیسای عابد. اینها حروم هستش، از ما حروم هستش، ما هم ول کردیم، همون اول ول کردیم. بهترین مسیر تقواست، بهترین مسیر اینه که همون مسیر شرعیات و انجام تکلیف الهی بدون درخواست مزد، بدون درخواست نتیجه از خدا. آقا من تیولاز میخوام، تیولاز تو میخوای، قرار نیست تو، چیزی که تو اگه قرار بندگی کنی، خدا هر کاری خواست انجام میده. آیه قرآن میفهمد اشتن ابو کثیر من الظن ان بعض الظن اسم، از بیشتر گمانها بپرگیزید. این علوم غربی یا اون علوم قیافه ای که اومدم گفتم اینا ظنیاته. تازه اینجا دقت کنید، آیه میگه از کثیری از ظنونتون، از گمانهاتون بپرهیزید. نه اینکه همه اون کثیر اشتباه است، خیلی از چیزایی که شما گمان برید درسته، به خاطر اینکه بعضی از اونها اشتباه هستش. اصلا ممکنه از یک نفر به جایی برسه که اون بعضیش هم شاید به تعداد خیلی کمی تقلیل پیدا کنه، اما قرآن فهمد بپرهیزید از این قضیه. اشتنا بو کفیرم من از دن نه بعد از دن نه، از امور عادی برید جلو. تستی که باید از من بشه تست راستگو بودن یا دروغگو بودن هستش، نه تست روانشناسی یا اینکه این مشکل روحی روانی داره. کسی که این فایل رو میشنه، به بعد این فایل اگه دوباره بخواد تأکید داشته باشه و اینکه این باید تست بده، خودش مشکل روحی داره، خودش مشکل علمی داره. آدمی که مشکل روحی داره، آدم مشکل روانی داره، میتونه این صحبت‌ها رو بکنه، میتونه نقد بکنه روانشناسی غربو، میتونه تبیین بکنه روانشناسی اسلامی رو. چند نفر داریم بتونه این کارو به انجام بده؟ من خودم البته تو بحث طب، تو بحث طب تو این قسمتشون صحبت داریم، و کلا یه چیزی من به شما بگم خدمت تمام دوستان، ما یکی از معضلاتی که داریم، یعنی 2020 میگه یک زمانی بود بحثمون، یکی از معضلات بشریت بحث افسردگی هستش. افسردگی جایگاهش در روحه. مشکلات روحی هیچگاه با دارو و دوای مادی قابل حل نیست. شاید یه مسکنی باشد، مثل اینکه بدن شما درد میکنه، مسکن میدی، شما نمیفهمی درد داری، درد از بین نرفته، فهم شما گرفته شده، یک مستیگی به شما داده شده. مشکلات روحی و روانی جاش عالم مافوق ماده است. اونو باید چیکار بکنیم؟ اون باید هدفش درست بشه، اون باید انگیزش درست بشه، اون باید اینکه من چرا آمدم، به کجا آمدم، به کجا میرم، باید چه کار بکنم، اینا باید درست بشه. ادامه باز تکرار میکنم اینجا، مشکل خوشسالیه. خوشسالی راه حل نجات بخشی براش نیست. راه حل برمیگرده به یکی از اون مسائل، انتقال آب دریاست. این از طریق عادیش که گفتیم، یه سال اول آب به استان ها، سال دوم شهر ها، سال سوم روستا ها، سال چهارم به باغ ها و زمین های باید. از طریق غیر عادی سوراخ کردن آسمان و سرد کردن هوای آسمان و برگشت اکوسیستم طبیعی اقلیم ایران به گذشته و درست کردن اقلیم هایی که قبلا همین اقلیم درست نبوده. طرح دو، دوی الهی، یعنی طرح دوم اسم اللهی و طرح اول اسم اللهی که گفتم تو 5 ماه دیگه. فرق این با اون اینه که تو طرح اول ما زمان نداریم، طرح دوم 6-6 بود، 6-6-96 گذشت، بعد منتظر شیم سال آینده بیاد و این فرصت نداریم تا سال آینده بیاد، بعد بریم سراغ طرح اول. طرح اول از مالا 5 ماه مشکل حل میشه، 5 ماه مشکل حل میشه و آب به استانها، شهرستانها، شهرها، روستاها، زمینهای بایر، باغها و اینجاها میرسه. 5 ماه طول میکشه، هزینه و زمان زیادی که میبینید نمیبره. التماس دعا یا علی مدد، خدا نگهدار. تاریخ امروز هم 25/6/96 هستش. یا علی.